جلسه صحیفه سجادیه جناب آقای اعوانی 14 مهر 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل. خب امروز که بنا به روایتی شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، یک صلوات با توجه هم به روح و جسم شریف ایشون هدیه کنیم. اللهم صل. اونجوری که برادرمون فرمودن ما بند 30 رو ظاهرا خوندیم، ولی باز به ذهن خود من قریب میاد که ما بند 30 رو تموم کرده باشیم. دوستانم همینطور تو ذهنشونه. ما دقیقا حالا چون فرمودن خوندیم، من به همین قول که زحمت کشیدن بسنده میکنم. حالا یه نکته ای که خدمتتون عرض بکنم در مورد این بند 30 از دعای ما 16 صحیفه سجادیه، ما اینجا بودیم دیگه. این عبارات یه طوری حرف میزنن، یه طوری بیان شده که عادتا از توان بشر خارجه. چون چنانچه خاطر شریفتون باشه، یا الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشوار عینیه، خدا اگر من اونقدر گریه کنم که پلک چشام بیفته. یا ما توضیح دادیم بنابراین که حالا میفرمان عرض کردیم اینا رو، اینا رو ما گفتیم و اگر هم نگفتیم دیگه حالا تقصیر خودتونه که یادداشت نکردید دقیق، ولی بعضی از برادرها که زحمت کشیدن ظاهرا میفهمون با این بنده گفتیم. به هر طریق، بعد اگر من تا آخر عمرم به جای غذاهای آنچنانی خاک زمین رو بخورم، و اکل تو تراب الارض طول عمری، میدونم تا آخر عمرم، خب آدم وقتی میخوره تشنش میشه، و شرب تو ما الرماد آخر دهری، تا آخر روزگارم آبی که خاکستر آلوده اونو اگه بخورم. میبینید اینا و طبیعی است که آدمیزاد نمیتونه تا آخر عمرش خاک بخوره. میتونه؟ نمیتونه. حسنی میمونه که شما به یوز پلنگی که اصلا اینطور خلق شده که گوشت باید بخوره، شما نمیتونی بهش بگی که تو تا آخر عمرت باید علف بخوری. خب حیوان میمیره، اینجوری خلق شده، طبیعت خلقتش اینطوری. جایگاه این حرفا پس کجاست؟ ما در معانی بیان چیزی داریم به نام مبالغه، یعنی گاهی اوقات انسان مبالغه آمیز صحبت میکنه، اما هر کدوم از این حالاتی که انسان مبالغه میکنه یک وجهی ممکنه داشته باشه. میخوام بگم این عبارات مبالغه آمیز صحبت میکنه، اما وجه این مبالغهش کجاست؟ معمولا مبالغه رو به سه بخش تقسیم میکنن. این که انسان در مقابل یک قضیهی، در مقابل یک حادثهی یا هرچی مبالغه آمی صحبت میکنه، مبالغه میکنه، گاهی اوقات دروغ میگه و مبالغه میکنه. مثلا دارم عرض میکنم 5 دقیقه از اینجا واسطاده، حالا مثلا دیگه تو عرف ما میگن ما نیم ساعت اینجا واسطادیم نیومدی بابا، مثلا 5 دقیقه رو نیم ساعت کنه یا همچی مبالغه نیست، ولی وقتی یه بگه 5 ساعت من اینجا واسطادم، خب دروغ داره میگه. یه از مبالغه عرفی خودمونم رد شده، گزاف داره میگه. خب این مذمومه، این نوع مبالغه در کلام مذمومه، دروغه. بخش دوم مبالغه رو علی رغم این که اون هم با واقعیت فاصله داره، اما اجازه داده شده. مثلا در شعر و شاعری، مثلا فردوسی که شاعر حماسه پردازیه، مثلا یه بیت شعرشو برای شما بگم. میگه ز سم ستوران دران پهندشت، زمین گشت شش، آسمان گشت هشت. این نازل به ارزین سبع و سبع سماواته، به هفت اقلیم تقسیم کرده بودن قدیم زمین رو، مثل الان که قاره فلان قاره بهمان، هفت اقلیم از زمین تو تقسیم بندی ها و هفت آسمان که حالا کلات آسمانی اون درشتاش اون موقع مثلا به هفت تا. یه چنان گرد و خاکی از اسب ها در این جنگ برپا شد، چنان این اسب ها سنباشون رو به زمین می زدند، از زمین یه دونش کم شد اضافه شد به آسمون، آسمونی که هفتا بود شد هشتا، زمینی که هفتا بود شد شیشتا. ز سم ستوران در آن پهندشت، زمین گشت شش، آسمان گشت هشت. خب دروغه، مبالغه داره میکنه در کلام، اما این مبالغه از حیث اینکه عظمت اون قصه رو مثلا توجه بدن در شعر مثلا مجوز داره برای خودش. گاهی اوقات در اشعار عربی هم این مبالغه هست، برای اینکه به ذهن مخاطب اینطور القا بکنه که چه عظمتی اتفاق افتاده. خب اینم یه نوع مبالغه است، اما یه نوع مبالغه هم هست که برای رفع و دفع تردیده. این عبارات نازل به اینه، امام اینجا مبالغ آمیز با خدای متعال داره صحبت میفرماد، نماد اگر من تمام این کارهایی که از سر مبالغه هم دارم میگم اگر انجام بدم، که عمرن انسان موفق نمیشه انجام بده، این که دیگه چرا، بعضی هاشو ممکنه انسان جوری انقدر بیسته تا پاهاش ورم بکنه. و قمت لکه حتی تتنشر قدمای، چرا، این ممکنه، هرچه خود اینم مبالغه است، اما این که بالاخره تا آخر عمر انسان خاک زمین بخوره، بعدش هم به جای آب آب خاکسترآلود بخوره، خب میمیره، مبالغه داره میکنه، اما این مبالغه بر رفع تردیده. رفع تردید و رفع تردید یعنی چی؟ به این که اگر من همه این کارا رو بکنم، نمیدونم از سر حیام روم نشه سرام و آسون بالا کنم و سایر مسائل، مستوجبتو، تمام شاهد مثال اینجاست، ما استوجبت بذلك محو سیئه واحده من سیئاتی، صلاحیت بخشیده شدن یه دونه از گناهام هم ندارم. این مبالغه‌ای که داره میکنه برای این رفع تردیده که کسی فکر نکنه اگر این کارا رو کردی دیگه یه حقی رو گرده خدا اومده، اینو دیگه باید حتما عفش کنی یا خدا، اینو دیگه عفش نکنی تو خیلی ظالمی. میگه نه، هر کاری بکنی، روح این بند سی اینه، و ما در هر کاری بکنی ولو در حد المپیک، که این عبارات دیگه از حد المپیک هم گذشته، نمیتونی حقی رو رو گرده خدا واجب بکنی، تو نمیتونی. حالا بند بند رو که میخونیم مقدار بیشتر توجه میدیم. استوجبت شیء ای استحقه به گونه این که لزمه و ثبته، یعنی فلان این فلان چیزو استوجب کرد در مورد فلان چیز، یعنی مستحق اون چیز شد، به گونه این که انگار لازم و ثابت شد که حتما باید این اتفاق بیفته. شما نه، من مبالغه کردم برای رفع این تردید که ولو هر کاری هم بکنم، حالا ما هیچ کدوم این کارا رو نمی‌کنیم، ما نه خاک زمین می‌خوریم تا آخر عمر، نه اونقدر وامیسیم که پامون ورم بکنه، نه اونقدر گریه می‌کنیم که پلکچشمون بیفته، نه اونقدر داد می‌زنیم که صدامون قطع بشه، هیچ کدوم این کارا رو نمی‌کنیم، مبالغه داره می‌کنه. شما اینو گفتم برای اینکه تردید دفع بشه ازت، هر کاری بکنیم مستوجب تو مستحق نمی‌شی، کسی نمی‌تونه حقی رو بر خدا واجب بکنه. حالا شما وقتی این عبارات رو میخونید، بعد میایید بند بعد رو میخونید که حالا ما ظاهرا برانجا که فهمودن بند 31 و ان کنت تغفر لی، اینجا رو گوش کنید، حین استوجب مغفرتک، و اگر تو پوشوندی گناهان من رو اون زمانی که مستحق مغفرت تو شدم، ببین، و تعفو عنی حین استحق عفوک، و عفو کردی من رو اون موقعی که مستحق عفو تو شدم، سزاوار عفو تو شدم. اگر یه نموره دقت کنید، ظاهر این عبارت با ظاهر جمله قبلی از مندسی با هم دیگه نمیخونه. قبول دارید؟ قبول دارید یا ندارید؟ بنده قبل چی بمود؟ بمود همه اون کار بکنم مستوجب تو. اینجا می بمود هین استوجب، استوجب و مغفرتک. اونجا که فرمودی مستوجب تو، حالا میگه نه اون موقعی که سزاوار مغفرت تو واقع میشم اگر تو این کاری کردی. اینا در ظاهر کنه با هم دیگه مقابله دارن، اما یه مقدار لطافت به خرج دادن به نظر اینطور نمیاد. ما یه استوجب زیدون علا امرن العمل الفلان داریم، علا با علا، یعنی زید واجب کرد نسبت به امر که فلان کار انجام بده. چرا؟ ممکنه زید کارفرماست، امرم عرض میکنم مادونشه، میگه این کار بکن، باید بکنی، تکلیف میکنه. اما یه موقع هست میگیم استوجبتو من الله، با من میاره. توجه بفرمید خواهش میکنم، مشت ادبی دارم عرض میکنم. استوجبتو من الله مغفرتک، فلانی از، چون اولی رو که نمیتونیم انجام بدیم، هیچ وقت انسان نمیتونه علا امر، که تو اینجا به جای امر الله باید بذارید، من یه کاری کردم که بر الله واجب کردم که مرا ببخشد، که کفره، نمیتونیم کار رو بر خدا تکلیف بکنیم. اما این با علا، اون اولی با علا اومد. اما یکی میگه استوجبت من الله مغفرته، و ما فلانی جلب کرد مغفرت خدا را، با من اومده. این امکان داره انسان کاری بکنه که مغفرت خدا را جلب بکنه، اما واقعیت قضیه اینه تو اینم یه نموره تحمیل هست، یه نموره تکلیف هست. شما من یه کاری کردم که مستحق شدم باید این کارو بکنی. تقدیر هر دو تا جمله رو من اول بگم که در واقع چی بوده جمله. پس در واقع اون کلمه دعای سی اینجوری بوده: استوجبتو بذالک علیک محوسیت واحدت من سیاتی. اون جمله بالایی این بوده، میفهمات اگر من تمام اون کارا رو که ولو از سر مبالغه گفتم گیرم این کارا رو هم بتونم بکنم، من چیزی رو علیکه بر عهده تو خدا نمیتونم بذارم، که تو یه دونه رو که دیگه باید ببخشی سیعتن، یه دونه رو که دیگه باید ببخشی، یه کوچولوشو. و ما نمیتونی ولو به اندازه یه گناه کوچولویی که کردی حقی رو علیکه بر گرده خدا بذاری، این خیال تخت. اما دومی چی چیه تو این بند 31؟ این پس میشه حین استوجب منک مغفرتک، یعنی من یه کاری کنم که از ناحیه تو مغفرت تو بیاد، یعنی کاری بکنم که جلب محبت، جلب مغفرت تو رو بکنم. حالا مثلا در این عبارت توبه است که من جلب مغفرت خدا بکنم. اما تو این عبارت هم یه نموره، توجه کنید، یه نموره باز چیه؟ تکلیف خوابیده، که انگار رو گروه خدا میگه آقا دیگه این کار رو کردم دیگه مستوجب، دیگه این جلب مغفرت کردم. اینجا دیگه امام چرا این حرف رو میزنه؟ ای چه بسا توجه داره میده به امثال آیه 17 سوره نساء، که انما التوبه چی فرمود؟ علالله. اینجا خودش ماده علا رو خدا استخدام کرده، خدا بر گرده خودش گذاشته که توبه رو بپذیره از شما، یعنی خدا بر خودش تکلیف کرده. پس تکلیف کردن خدا خودش را به اینکه توبه من را بپذیرد، این نوعی تفضل و اکرام از ناحیه او به ماست. تکلیف چیزی رو نکردین، ولو مبالغتا خاک زمین تا آخر عمر بخوری، ولو مبالغتا چیز رو به عهده خدا نمیذاری. این عبارت دوم که فرمود حین استوجب مغفرتک، که گفتیم یه منک قاعدتا در تقدیر داره، یعنی کاری کردم که از ناحیه تو جلب مغفرت شده، فرمود اینجا هم چیزی نمیتونی جلب مغفرت بکنی. تفضلا من بر خودم فرض کردم که این کارو بکنم، خب چه کار کنم این کارم نکنم که تو پودر میشی؟ این نید اون آیه سوره مبارکه نحل یادتونه که ولو یؤاخذ الله، اگر خدا میخواست مردم رو به واسطه علا ظلمهم، ظلمی که رو زمین مرتکب میشن، مؤاخذه کنه، ما ترک علی زهرها من دابتن، جنبندهی پشت این زمین باقی نمیموند، جنبندهی، یعنی من ظلم کردم، گاو و گوسفند و شتر و بز و سوسما رو همه میمردن، حالا نبینید یه منطقه زلزله میاد حیوانای اون منطقه هم میمیرن، سیل میاد چقدر دام تلف میشه، مثلا من یه کاری کردم مستوجب عذاب خدا شدم، صاعقه اومد مثل قوم ثمود، مثل قوم هود و و الی آخر، آخی صاعقه میاد گوسفندرم میکشه، یعنی اون درخترم در و داغون میکنه، اون زراعتارم بیچاره، همه چی رو متدشا قرار میده. شما من بر خودم فرض کردم این کارو بکنم، شما چی نمیتونید؟ اینکه خدا بر عهده خودش گذاشته که توبه رو بپذیره، هو الذی یقبل التوبه عن عباده انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله و الی آخر، این تفضل و احسانی است از ناحیه خدای متعال. لذا امام سجاد تو این بند این رو داره توجه میده، و ان کنت تغفر لی حین استوجب مغفرتک و تعفو عنی حین استحق عفوک فإن ذلك غیر واجب لی باستحقاق، هیچ کدوم از اینا از سر استحقاق واجب نشده برای من، که دیگه تو یه کاری کردی خدا دیگه نمیتونه بگه نه، میگه نه اگه خودش رو گرده خودش نمیذاش بازم من نمیتونستم واجب بکنم، ولا انا اهل له باستیجاب، اینم باز عبارت اخراس با یه عبارت دیگه، منم سزاوار این نیستم که بتونم رو گرده خدا چیزی بذارم، استحقاق این قضیه رو به دست بیارم، استیجابم یعنی همین. بعد استیجاب رو به صورت تنویندار آورده، نکره آورده، یعنی کوچکترین اهلیت و یا شایستگی این قضیه رو پیدا نمی‌کنم، تمام اون کارا رو کردم، به همین جهت اگر تو منو عذاب بکنی ظلم نکردی، فان تو عذبنی فانت غیر ظالم لی، زمانی ظلم بود که من یه کاری کردم رو گرده تو گذاشتم دیگه رو تو اومد، دیگه تو باید قاعدتا ببخشی، حالا که نبخشیدی ظالمی، من هر کار بکنم چیزی نمیتونم رو گرده تو بذارم، مگر خودت رو گرده خودت گذاشتی، گفتی انما توبه علی الله، بر عهده خداست که توبه رو بپذیره. بنابراین اگر عذاب من بکنی تو ظلم نکردی، چون ظلم نقطه مقابل عدل دیگه، و خدا خودش رو به عدالت توصیف کرده، ان الله لا یظلم مثقال ذره، چون خدا زینف نیست، چون امام سجاد علیه السلام در دعای 48 تو ذهنمه اونجا فرمودن که انما یحتاج الی الظلم الضعیف، کسی نیاز به ظلم داره که ضعیفه، موجود قوی که ظلم نمیکنه، موجود قوی اعمال نفوذ میکنه، موجود ضعیفه که میبینه نمیتونه به اون خواسته هاش برسه، برای اینکه برسه میزنه بازار آزاد، ولو شده با بلوزر از شما راه بره. لذا هر کس در عالم ظلم کرد این نشانه ضعف اوست، بنابراین خدای متعال که ضعف نداره. اینجا هم علی رغم این که من مبالغتاً همون کار رو بکنم حقی به عهده تو نیامده، چون حقی به عهده تو نیامده اگر عذابم بکنی ظلم نکردی. این واضح عبارت اینا چرا این امام این حرفا رو میزنه؟ برای اینکه باور بفرمایید اینا رو دیگه ما دیدیم، شما هم دیدید، درک کردیم همین حرفا رو. طرف یه کاری که میکنه خدایی نکرده یه ظلم یه گناهی چیزی مرتکب میشه، چند تا دونه عمل صالح انجام میده جوگیر میشه، یه دیگه قاعدتا خدا باید منو ببخشه، دیگه چیکار کنم؟ یه هر کار بکنی باید نداریم، اما خب خدا چیکار کنه؟ نبخشه چیکار کنه؟ توبه تو رو نپذیره چیکار کنه؟ تو برمیگردی میگی خب حالا که خدا توبه من نپذیره، آب که از سر گذشته یک وجب چه صد وجب، آدم امیدی نداره برای اصلاح، یا حالا که قهر ما بخشیده نشیم بنابراین ادامه بدهیم، چیکاریه؟ ما که قهر عذاب بشیم ادامه بدیم. جامعه رو فساد بر میداره و این خلاف حکمت تکامل بشریته که خدای متعال ترسیم کرده. خب حالا امام علیه السلام استدلالی که بر این قضیه آورد میفرماد چرا من اگر عذابم بشم ظلم تو نکردی به من؟ میفهمد برای اینکه من قاعدتا تو اون اولین مرحله ای که اسیان تو رو کردم مستوجب آتش تو بودم، چون تو خدا با من دوتا چارتا کردی، آیه فرستادی، گفتی و من یعص، این آیه 14 سوره نساه، و من یعص الله و رسوله یدخله نارن، کسی اسیان خدا و رسول رو بکنه من وارد آتش جهنمش میکنم. خب حالا من این کاری کردم، اگر تو عذبنی بکنی ظلم نکردی، چون طبق قرارداد رفتی جلو. این اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، ما تعهداتی به خدای متعال دادیم و خدا هم به ما تعهداتی داده. تعهدات خدا از جمله همین انما التوبه علی الله و کتب علی نفسه الرحمه، و تعهدات ما هم اینه که علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، ما نباید این کارو بکنیم، این کارو کردیم. هر جفتمون، یعنی من خلاف تعهد عمل کردم و او بر اساس تعهدش باقی مونده. پس تو طبق تعهدی که با من بستی که و من یأس الله و رسوله او یدخل و نارن، اگر عذاب بکنی ظلم نکردی. اما من اگر هر کار بکنم مستحق این قصه نیستم، چون صلاحیت من این بود طبق اون دو تا چهار تا قراردادی که با هم بستیم تعهدی کردیم که در اولین مرحله من آتش تو منو بگیره، اما تو بزرگواری کردی این کارو نکردی، نگرفتی من رو، مهلت دادی. حالا در بندهای بعد امام یاد میفرماد مهلت دادی، مکس کردی، مدارا کردی. کسی حقی رو نمیتونه به خدای متعال. حالا ببینید همین حرفا رو امام داره با خدا تر میکنه ها. بینی و بین الله، اگر کسی در حق ما یه ظلمی کرده باشه اینجوری بیاد با ما حرف بزنه، ما سر کی سرش حال میکنه؟ آدمیزاده دیگه، یه نموره رأفت درش هست، یه نموره رحم و شفقت درش هست. کسی یه همه جوری دست رو به اون مثال براتون مثال بزنم، شما با ماشین دارید میرید راه رانندگی میکنید، یه دفعه یه راننده یه خبطی میکنه، یه خطایی میکنه و این خطا باعث میشه که نزدیک شما خدایی نکرده تصادف بدی بکنید، یه دفعه شما فرمونو میگیرید این برید طرف مقابل نکنید منو، یه موقع هستش که همینجور تو آینه شما رو نگاه میکنه، سریع از شما رد شد رفت، همینجور تو آینه نگاه میکنه، شما می بوخ میزنید، چراغ میزنید فلان، میبینید طرف همینجوری سر ما رو گذاشت، شما نگاه میکنه، یه معکوس میکشید، به آینگاه میخواید تیکاف کنید، میرید جلو، فلانه تو فلان، مگه تو آدم فلان میکنم، فهمون میپیشید، نه ایدید اینا رو؟ زیاد. حالت دوم، خوب گوش کنین دا، حالت دوم، طرف این کارو کرده، این خطو کرده، تو همون آینه یه اینجوری میکنه، نکنید یه اینجوری دست کن میده باز شما همین، ولی چون حرکتی که کرده خیلی خطری بوده، نزدیک بود اصلا شما چپ بکنید. اینا برای من پیش اومده واقعا، من تو همین از قم میومدم تهران، من لاین سمت راستم داشتم میومدم، من اول عوارضی قمو داشتم میدونم میدونم خوش حدود ساعت 10 تا مثلا سرعت داشتم، خدا شاهده طرف خواب بود نمیدونم چی بود، ساعت مثلا 4 صبح یه دفعه گرفت سمت من، یعنی خدای متعال اگر حفظ نمی کرد من قطعا در کوچکترین حالت چپ می کردم، چون کنار چیزی دیدی دیگه اوتوبان ترا می بینی سراشیبی داره لاین سمت راستش، بعد نکنید من اصلا ریخته بودم به هم، بودم واقعا تمام شد، یعنی کار اینجوری بایی اینجوری کرد، بهش گفتم همینجوری، گفتم آقا نزدیک بود منو بفرستی اون بر، خب این حالته، گویا آدم داغ میکنه میگه این خیلی اون کار غلطی کردی، خیلی فلان کردی، اینم یه حالته دست کو میده، ولی شما چون خیلی کارش گنده بوده خیلی با اخلاق باشی چیزی نمیگی، فوش نمیدی، بلنجو رد میشی. اما یه موقع از حالت سوم، پرده سوم، طرف این کارو میکنه میاد اینجوری میکنه، دست میذاره رو سرش، آقا جان کلتم ببخشید آقا، بعد یه ذره رو فرمون اینجوری، یه حالاتی یه بازیایی، شما میگی این همه جوره کش خودشو زن این قصه، یه اینجوری میکنی یا خدا بز بابا، بازم شاکی هستی یا اما اصلا حاضر نیستی دیگه نگاهش بکنی، بخوای کل بزنی فلان، دلت میسوزه یا نموره ای. اینو بذارید خوب گوش کنید ها، اینو بذارید کنار، اینکه زن و بچه هم کنار طرف هست. واسه میگی کنار زن و بچه هیچ، قبول دارید اینو؟ امام اینجوری با خدا حرف زده ها، کنار زن و بچه هست طرف مقابل، یعنی به خدا داره میگه، میگه زن و بچه هم که زن و بچه هم نه، تمام آسمون و زمین کنار من هن، میخوایی چیکار کنی؟ یادتونه شنی اینی که من دارم به شما میگم زمین و آسمون کنار من هن، یادتونه کجا رو دارم میزنم؟ یادتونه شنیست؟ آبا من صحبت کنید چقدر شما، یه مدتی ما با هم جلسه نداشتیم شما ظاهرن، یادتونه من چی دارم میگم؟ امام و زمین و آسمون کنار همن، چیکار داره میکنه؟ آقا یادتون نیست؟ ای بابا سری دعای 31 رو بیارید، آخر دعای 31 ما با هم خوندیم که من گفتم اینجا دیگه اوج قصه امام، یعنی واقعا من دیگه بالاتر از این تصورم نمیاد، یادم هیچ بنده چنده، من صحیفه هم نیاوردم، آقا یه صحیفه من برسونید، یه صحیفه بند بندا زحمت نکشید، ما میگم امام سجاد میگه او زن بچه کنار من، میگه چیکار کنید اینجوری؟ نه نه زن و بچه، تمام آسمون و زمین بند الان سلام طوری همیش من چند تا سلات بفرستید من پیداش کنم، من مثلا بند 26 نماد که و اماد خدای من این حرفایی که دارم میزنم با این اولادی عبارات قبلش رو ما خوندیم قبلا دیگه، من بر نمیگردم عقب، می و اماد همه این حرفا رو دارم میزنم اینجوری دارم جزده جگر میزنم، لتسمع از سما اوکه و من فیها، برای اینکه آسمان آسمانت و اون که در آسمان ها هست، فرشته های خدا آگاهی خود اجنده بالا پای میرن برای هر کی از موجودات زنده، و عرض اوکه و من علیها، زمین و هر کی که روی زمین هست، همه اینا این جزده جگر زدن من به درگاه تو رو بشنون که چی بشه، ما از هر طلکم منن ندم، این اظهار کردنم و که آقا من توبه دارم میکنم، من پشیمانم، همه اینا بشنون حرف من رو، ملجعتو الیک فیها من التوبه، این که من پناه آوردم به تو از سر توبه، چی برای چی بشنون، فلعل بعضهم بعضهم به رحمتک یرحمونی لسوء موقفی، بلکه اینا به این جایگاه بد من رحم بکنن، دعا بکنن و دعای اونها به دعوت نهیه اسمع لدیک من دعای دعای اونها شنه، تو دعای اینا رو بهتر بشنوی تا دعای من، ببینید چی میخوام بگم، امام وقتی انابه میکنه، امام وقتی توبه میکنه، زمین و آسمان رو شاهد میمیره، یه بچه اینا دعا بک، اینجوری در خونه خدا رفته، زن و بچه چیه کنار طرف نشستن، همه دارن نگاه میکنن، آه غلط کردی ما رو ضایع نکن پیش اینا، اصلا طرف میذاره میره، خدا شاهده وقتی داره میره، در همین حدی هم که برای شما نور بالا زد و یه بوغی زد به خودش شاکیه، میگه من این کارم نباید میکردم، زن و بچه پیشش بود، ترسید، میگه چی میخوام بگم؟ خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. من یه ناخواسته یاده بنده خدایی افتادم، مصطفی دیوونه رو میشناختید؟ شنیدید در مورد مصطفی دیوونه؟ نشنیدید اسمشو؟ مصطفی دیوونه یه آدمی بود قد و هیکل رو با هم داشت، دقیقا یادم قبل انقلاب ها، این قضیه مال قبل انقلابه، تا اونجا که حضور زنده دارم، یعنی تمام لاتا و چاوکشا و عرق خورای تهران جلوش خلاصه دیچ بودن، مصطفی دیوونه قد ورزشکاری بود، نکنید عرق خورای تهران، چاوکشای تهران، همه در مقابلش خیلی تصدیل اینجوری بود، یعنی همه جلوتر بود تو این قصه، یه بار حالا چی شد پس گردنی خورد، این محبت سید و شهدا ولی تو دلش بود، یادم نیست چی شد که مورد تنبه قرار گرفت، یه دفعه برگشت گفتش که بهترین منبری تهران کیه؟ گفتن فلانی. گفت بهش بگید مصطفی دیوونه. گفت دیوونه از این جد دیوونه بود که حالیش نبود، میزد در و داغون میکرد، از این جد بهش میگفتن مصطفی دیوونه. گفتن فلان. گفت برید بهش بگید مصطفی دیوونه یه دهه روزه برای امام حسین میخواد بگیره. به طرف گفتن، طرف هم گفتش که من برای این دهه وعده کردم نمیتونم. گفت مصطفی دیوونه به تو داره میگه. اینجوری پیغون فرستاد. گفت اینم نترس بود، گفت برو حداقل از اون کسایی که من وعده کردم یه اونا رضایت اونا جلب کن، من وعده کردم. بعد این آدماشو فرستاد سراغ اونا. اونا گفتن مصطفی دیوونه میخواد این بیاد. اینا میگه جرأت دارم بگن نه. گفت بفرمایید شما روزه داشته باشید. 10 شب منبر رفت. شب دهم قبل منبر و روزه خوندن مصطفی دیوونه میاد پیش این منبری صاحب نفس فلانه که مثلا خیلی خوب است اینا. گفت اینا همه لات و چ... خب ببینید شما الان مثلا یه روحانی یا یه مرد تقلیدی مثلا روزه بذاره خونش، کیا میان معمولا؟ طلبه ها میرن دو اینا. شما مثلا روزه بذاری کیا میان؟ مثلا معلم ها و همکار ها و اینجوری عادت هم دیگه. الان مصطفی دیوونه روزه گرفته، کیا میان معمولا؟ تمام لات های تهران برای عرض ادب به مصطفی هم شده میان. گفت اینجوری روزه میخونی اینا؟ اینجوری واسه لاتا که اینجوری روزه نمیخونن. گفت دیگه چجوری روزه بخونم؟ گفت 10 دقیقه قبل از منبرت من صحبت میکنم. باش رفت پشت تریبون، گفت رفقا، با همون لاتیش، گفت اونایی که عاشورا امام حسین رو کشتن لات نبودن، ما لاتا وقتی زن و بچه همراه طرف هست داد سر طرف نمیزنیم. ما لاتا وقتی یه دختر بچه توی همراه طرف هست چپ به طرف نگاه نمی کنیم. آقا همینجوری میگفت و میگفت و میگفت و هی روزه امام حسین رو تداعی میکرد. میگفت اونا لات نبودن، اونا هرزه بودن، جمعیت ریخت به هم. میخوام بگم مرام اینه، امام علیه السلام با این ادبیات به درگاه خدا صحبت میکنه. میگه ولو یه آدمی باشه که ذره ای مرام داشته باشه، ذره ای شفقت داشته باشه، ذره ای فلان داشته باشه، وقتی میان بهش میگن که آه فلان، دستی هم تکون بده طرف آروم میگیره، مخصوصا اینکه زن و بچه کنارش باشد و الی آخر. امام علیه السلام با این ادبیات داره صحبت میکنه. اینو خواستم بگم، یه همه آسمونا و زمینی ها اینا فلان خشکا کنی، اینو خواهد تحجیب بده. خب بعد امام علیه السلام میفرماد الهی فاز قد تغمتنی به سترک فلم تفضحنی و تعنیتنی به کرمک فلم تعاجلنی و حلمت عنی به تفضلک فلم تغییر نعمتک علی ولم تکدر معروفک عندی حالا که این کارا رو کردی فرحم طول تضرعی و شدت مسکنتی و سوء موقفی. خدایا پس حالا که تو گناهان من رو پوشوندی فلم تفسحنی و رسوام نکردی، تو این کارو کردی بدون اینکه من اون کارای مبالغه آمیزو انجام بدم. شاید اینجاست که طول عمرم خاک زمین بخورم، طول عمرم آب خاک، این کارا رو نکردم و تو این کارو کردی. حالا که این کارو کردی و تعنیتنی به کرمک فلم تو عاجلنی، تعنی یعنی مکس یعنی مدارا کردن، حالا که مکس کردی مدارا کردی از سر کرمی که داری چون تو کریمی، فلم تو عاجلنی و عجله در عقوبت من نکردی، حالا که این کارا رو کردی و حلم تعنی به تفضلک و نسبت به من حلم به خرج دادی. حلم با صبر فرق میکنه، من قبلا گفتم حلم یعنی زود گور نمیگیره بزنه طرف و داغون کنه، صبر نوعا نازل به ناملایماته که انسان خیشتن از من حبس و نفس ان الجزع، صبر یعنی این جزع فزع نمیگونه، اما حلم محضر شریفتونی که زود غضب نمیکنه طرف مقابل رو باش برخورد بکنه، اینو میگن حلیم. حالا که تو این کارو کردی به تفضلک، چون اهل فضل و احسان نسبت به بندگان دستی، فلم تو غیر نعمتک علی، و قاعدتا من اگر گناه می‌کردم تو بعد نعمتی که در به من دادی اینا رو تغییرش می‌دادی. یادتون امیرالمومنین در کمیل فرمود اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، یعنی گناه نعمت‌های انسان رو تغییر میده. یه دفعه نعمت سلامتی داره، خدای مریضی میندازه تنگش. یه دفعه به فضل خدا از نظر مادی نمیدونم فلان میده. یه دفعه بچه‌اش سر ما رو گنده است، یه دفعه خدای نکرده یه مریضی یا بچه خدای نکرده مشکل دار در میاد، بیدین در میاد. اینجوری دیگه گاهی وقت خدای نکرده که به خدا پناه میبریم. میگم ما تو حالا که لم تو غیر نعمتک علی، نعمت منم تغییر ندادی با وجود اینکه من این همه گناه کردم، ولم تو کدر معروفه که اندی، زندگی منو تار و تیره نکردی، اون چیزایی که معروفه که یعنی اون احسانی که از تو پیش من هست، اندی همین نعمات، اینا رو تیره و تار نکردی، حالا که این کار رو نکردی بیا این کارم بکن. چیکار کنم؟ یه نیبینی من ممتحد دارم تضرع میکنم. اینا نکته مهمیه ها. امتداد تضرع موضوعیت دارد. فرحم طول تضرعی، این طول تضرع یعنی مد تضرع، امتداد تضرع. این نیستش که طرف دو قطره اشک بریزه بگه تمام شد، قلا شد، ما با کارهایی که میکنیم حقی رو به گرده خدا واجب نمیکنیم، با توجه جملات قبلی که الان از امام سجاد علیه السلام خوندیم. برادر عزیز یادتون باشه در اون دعای 48 که مکرر خدمت شریفتون عرض کردم، ولی آیون جینی منک الا تضرع الیک، منو از عذاب تو از نقمت تو چیزی نجاتم نمیده مگر تضرع به درگاه تو، امام قائل به طول تضرعه. یعنی هیچ وقت آدم گناهشو یادش نره. ما هیچ وقت نباید بدیامونو یادمون بره. ما متاسفانه نوعا برعکسیم، کار خوب که میکنیم تو ذهنمون میمونه، کار بد که میکنیم یادمون میره. بعد باید رسول بزرگوار بیاد توی بیابون به ما بگه برید ایزام جمع کنید، میگی نیست، میگه برید بگردید پیدا میشه. بعد میرم میگردن جوری ایزام پیدا میشه، بوته خشک انقدر جمع میکنن یه تپه بوته میشه. حضرت عمود شما اینجوری در طول عمرتون گناه کردید، بهتون میگن گناه کردیم، یه کو نیست و ما خدا همه رو احسا کرده، یه دفعه یه تپه گناه قلم میکنه. اینا رو ما یادمون میره. امام طول تضرع داره. چیزی که طول تضرع داره یعنی یادش نمیره. این مطلوب امامه. انسان به درگاه خدای متعال که اهل طول تضرعه هیچ وقت یادش نمیره گناهانشو. و شدت مسکنتی، به این شدت بیچارگی من رحم کنی. فرهم دیگه حالا سر همینا در میاد. حالا که تو اونم بزرگواری کردی، رسوا نکردی، نمیدونم لم تو غیر نعمت که اندی نکردی، نعمت که همین کارو کردی، بیا این کارم بکن. به این طولت عرض میکنم تضرع من، به این شدت مسکنت و بیچارگی من، و به سوء موقفی، به این جایگاه بدی که من الان درش قرار دارم. جایگاه بد یعنی چی؟ این جایگاه یه کسی که قطعا اهل آتشه طبق ضوابط، و من یأس الله و رسوله او یدخل و نارن، این ضابطه آیه 14 سوره نساء ضابطه است. بد جایگاهی دارم من، بیا به اینا رحم کن. اما امام چه زمانی این حرفا رو میزنه؟ بعد از اینکه اون حرفای قبلی رو زده. انسان وقتی اون حرفای قبلی رو زده طمع میکنه که اینجوری از خدا تقاضا بکنه. اون مقدمه رو لازم داریم. این که من حقیر مکرر محضر شریفتون عرض کردم آقا شما هر چی میخواید با لسان امام سجاد از خدا بخواید. امام دقیقا راه رو بلده، چی جوری بره که به قول همون تعبیر عرفی که داشتم رگ خواب خدای متعال رو تحریک بکنه که این سرکی سر شل بکنه. گذاشتم اللهم صل علی محمد و آله و قنی من المعاصی. خب البته اینجا باز امام علیه السلام صلوات میفرسته بر پیغمبر اکرم و آل طاهرش. ما مفصل در مورد صلوات صحبت کردیم. یادآوری میکنم این اولین روایتی رو که مرحوم کلینی در باب الصلات علی النبی و اهل بیت در کافی شریف آورده که همون لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد. همون دعا همیشه محجوبه، یعنی انگار یه پرده ای است نمیذاره این دعا بره بالا تا زمانی که صلوات فرستاده میشه بر محمد و آل محمد. یعنی وقتی این صلوات رو انسان میفرسته، این حجاب برطرف میشه، دعا میره بالا، امید به استجابت هست. لذا امام علی صلوات و سلام که طول تضرع دارد و شدت مسکنت دارد و اون حرفای قبلی را زده است، طمع کرده است که این حرفا رو بزند، صلوات هم میزنه تنگش که دیگه خدا سرگی سرش ول کنه. حالا چیکار بکنه خدا؟ میفرماد قنی من المعاصی. این حرفا رو داره میزنه. خوب توجه کنید چی دارم عرض میکنم. اگر هم من اوانی سوال کنید، آقا گیرم الان بند 33 وجود نداشت، امام دیگه الان دعا رو تموم کرد، آخرین جمله‌ای که در دعای 16 آورد چی بود؟ فرهم طول تزرعی و شدت مسکنتی و سوء موقفی. تمام، دعا تمام. خوبه؟ خوبه؟ خب به نظر شما این خدا، اون خدایی که سراغ دارید، خدای صاحب عظمت و فلان و همونایی که گفتیم، با این ادبیاتی که ولی خدا رفت در خونش، قاعدتا میبخشه نمیبخشه؟ میبخشه نمیبخشه؟ ما گفتیم اگه این حرفا کسی به ما میاد بزنه ما میبخشیم، چه برسه به خدا، اونم کنار زن و بچه‌شه و فلان و اینا، در حالی که امام زمین و آسمون رو میریزه اینجوری. درسته؟ بس خدا بخشیده. این که ول نمیکنه در ادامه، رها نمیکنه قضیه رو، میگه خب حالا اینجا رو بخشیدی، از این به بعد هم اگه تو نیگرم نداری من دوباره ممکنه لیز بخورم. غنی من المعاصی، با پیغمبر و عالم میره در خونه خدای متعال، میگه آقا اونا که من امید دارم بخشیدی، هیچ بخشیدی، تمام شد. اما در ادامه من نیگرم دار، نکنه من دوباره مرتکب معصیت بشم. غنی من المعاصی، حفظم کن از معصیت ها و استعملنی به طاعه. این که من از معصیت حفظ کنی، این نکته است که نازل به حرام مرتکب نشدنه، یعنی نهی خدا را انسان مرتکب نشه. این جمله اول نازل به این مطلبه. اما عبارت بعدی برای اهمیت موضوع اینو میاره، اضافه میکنه، چون خود این غنی من المعاصی واجبات رو هم میگیره. یعنی انسان اگر واجبی رو ترک بکنه معصیت کرده دیگه. اما عبارت بعدی رو میاره نشون از این داره که جمله اول ظهور در این داره که اون چه که نهی کردی من مرتکب نشم، عبارت بعدی از باب اهمیت میفهمد و استعملنی به طاعه. اون واجباتی هم که به من رو گردم گذاشتی، اونها رو هم من طاعتت رو انجام بدم. و استعملنی، من را بگمار، من را به این عمل مشغول بفرما. به کدام عمل؟ به طاعه. ورزقنی حسن الانابه. خوب دقت کنین دا، انابه یعنی چی؟ انابه گفتیم یعنی بازگشت، درسته؟ اینجا صحبت از حسن انابه است. میفهمم میگه همو کلام میفهمم. ما تو این قبر رو قبلی که زدیم توبه کردیم دیگه، فرهم طول تزرع، این تزرع برای توبه بود دیگه، انابه کردیم به درگاه تو. اما خب ما بخشیدی، بسیار خب، ما باورمون که اصلا بند 33 وجود نداشت، تو بخشیدی بر اساس همون صحبتی کردیم، یا رحمك الله. الان دارم میگم آ خدا ورزقنی حسن الانابه. معمولا در مقابل حسن شما سوء رو باید ببینید. یعنی سوء انابه چی؟ چیه که من از تو حسن انابه رو تقاضا میکنم که روزیم بکنی؟ اون عبارت دعای 31 باید سریع تو ذهن شریفتون تبادر پیدا بکنه که فرمود و ان یکنن و ان یکن ترک معصیت که انابتن فانا اول المنیبین. خدا اگر ترک معصیت انابه محسوب میشه، من اول منیبم. پس حسن انابه یعنی چی؟ معصیت رو در ادامه مطلقا ترک بکنم. شما بفهمید سوء انابه یعنی چی؟ یعنی الان که کلی تضرع کردم، طول تضرع کردم، تو هم فرهم کردی، شدت مسکنه منو فلانگری رحم کردی، نمیدونم سوء موقف منم زیر رحم کردی، الان دوباره در ادامه پاش بیفته بازم من هستم. این میشه سوء انابه، چون اون طول تضرع و فدا اینا همش انابه بود، به درگاه خدا هم تضرع میکردم، انابه است دیگه. اما اگر این انابه حسن باشه خوبه، و حسن بودن انابه یعنی چی؟ ترک و معصیت که انابتن. رایسی و یک فانا اول المنیبین. لذا امام علیه السلام از خدا حسن انابه رو هم تقاضا میکنه که روزیش بشه. و ما یاد نه در واقع و طهرنی به توبه. و ما قبلا عرض کردیم انسان زیر سایه توبه پاک میشه، به گونه ای که رسول خدا صلوات خدا علیه و آله فرمودن التائب من الذنب کما لازم بله. چون گناه جنس گناه کثیفی و پلیدیه، لذا ازش تعبیر به رجس شده. لذا اگر یادتون باشه در دعای 43 که اندر رؤیت الهلاله امام فرمود و طهارت لا تدنس حل آثام، چنان طهارتی به من بده که گناهان اون طهارت رو آلوده نکنن. دنس آلودگی، پس گناه آلودگی میاره. آثام جمع کلمه اسم به معنای گناه با سه نقطه، طهارت لا تدنس حل آثام، پس گناه آلوده میکنه انسان رو، طهارت انسان رو. این عبارت میفهمه طهرنی به توبه، با توبه مثل کسی که من اصلا گناه نکردم میشم، گناه تو در نسوها کرده بود من رو، الان که توبه کردم مثل کسی که اصلا گناه نکرد، بنابراین طهارت وجود داره. و طهرنی به توبه. کسی هم من سوال میکرد چطور این انسان دعایی صحبت میکنه، شما میخواید در موردش اخباری فرض بکنید دوالت، نکتش همینه. این که امام جماعت در طهرنی به توبه، خب اگر قرار بود انسان با توبه طاهر نشه که امام از خدا نمیخواست. امام چیزی رو از خدا میخواد که امید میره که اون اتفاق بیفته، وگرنه قرار نیست فعل خدا به محال اتفاق. مثل همون مثالی که زدم، خدایا بدون اینکه زمین را کوچک بکنی و تخم مرغ را بزرگ بکنی، زمین گنده را در اون تخم مرغ کوچک جای ده، نمیشه که. قرار نیست فعل خدا ببن. امام در این قالب که صحبت نکرده، اصلا امکان ندارد کسی با توبه طهارت پیدا کند مثل اینکه زمین لگه اینجوری، نه امکان دارد. اگر امکان نداشت که من خود تقاضا نمی کردم. اینجوری میشه که انسان از دعا اخبار رو متوجه میشه. پس با طهارت، با توبه طهارت حاصل میشود. و ایدنی بالعصمه، با عصمت، عصمت یعنی انگار انسان دور یه حفاظی قرار گرفته، چیزی نمیتونه ورود بکنه تو این حفاظ. عصمت یعنی این، و ما تو اینجوری منو تأییدم کن تو این مسیر. ایدنی یعنی وفقنی، خدا اینجوری افراد رو تأیید میکنه، موفقشون میکنه از این گناه، از این حصار عبور نکنه به او برسه. وستصلحنی و بالعافیه، وستصلحنی منو اصلاح هم کن. خب البته ما قبلا گفتیم اصلاح چطوری اتفاق میفته، چطور اتفاق میفته؟ خاطر شریفتون باشه در دعای انتهای دعای 12 به لسان مبارک حضرت عرض کردیم که یا من استصلح فاسدهم به توبه، ای اون خدایی که اصلاح امور بندگانشونو با توبه ازشون خواستی. پس وستصلحنی، چون کار به دست خداست، از خدا داره تقاضا میکنه. در مقام تشریع هم با توبه ما رو به این نکته رهنمون شده. و بالعافیه، قبلا عرض شد گناه نقطه مقابل عافیته. اینو ما از کجا آوردیم یادتونه؟ خاطر شریفتون هست قصار، به نظرم 290 نهج البلاغه تو ذهنمه، یا 290 یا 299، بکنم این دوتا. اونجا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام اگر یادتون باشه فرمودن ما اهمنی ذنب امهلت بعده حتی اصلی رکعتین و اسأل الله العافیه. فرمود اگر من یه گناهی مرتکب شده باشم، منو نگرانم نمی کنه به شرط اینکه به اندازه دو رکعت نماز مهلت داشته باشم، یه نمازی که خوندم از خدا طلب عافیت بکنم. یعنی چی؟ یعنی الان که من مرتکب گناه شدم، نقطه مقابل عافیتم، تمام مشکلات قاعدتا رو گرده منه. الان من دیگه آدم در صحت و سلامتی قاعدتا نیستم، من نظر روحی ولو جسمم ظاهرش سالمه، نقطه مقابل عافیتم. امامی و ما نمازو بخونم بعد از خدا اسأل الله العافیه، چرا عافیت؟ چون جنس گناه نقطه مقابل عافیته. لذا وقتی ما از خدا میگیم اللهم اینی اسألک العافیه، عافیت دنیا و الاخره، نه شما صرفا بدن رو ببینید، بدن رو شامل میشه. اینو دعای 23 صحیفه ما یاد داد که عافیتن فی بدنی، بدن شامل میشه، اما عافیت بخش قابل توجهش قبل از جسم روحه. روح وقتی دچار مریضی بشه، چون روح قراره باقی بمونه دیگه، این جسمی که از دنیا میره و بدنش هم میپوسه، این جسم هم از بین میره، فاسد میشه در قبر، اما روح باقی میمونه، حیات برزخی داره و بعد از اون همین روح قراره به جسمش برگردونه روز قیامت. اینو چه کنیم؟ اینو باید عافیت بخشی کرد. زیر سایه گناه از این عافیت بخشی خارج شده، امام از خدا عافیت تقاضا میکنه، میگه با گناه من خارج شدم. پس امیرالمومنین اونجا که از خدا عافیت تقاضا میکنه بعد از این گناه، نکتهش اینه. و اذقنی حلاوه، خب وقت گذشت، چند دقیقه هم اضافه تر گذشت، حالا نمیخوام عجله کنم، دعا رو سریع تموم بکنم چون توضیح داره، بنده 34 هم داریم، 33 هم تموم نشده، بعضی از روایات هم هست در زمینون که انشالله باید توجه بدیم. حالا هر مقدار بسنده میکنیم. چهارتاتون رو گفتین؟ الان اومدید چهارتاتون رو گفتید اومدید؟ کدوم چهارتا؟ یه دیگه بعدن از آقای گیوچی بپرسید کدوم چهارتا؟ چهارتا الحمدلله رب العالمین که دیگه کف قسط از این در دیوار هم الان میگن که ما هم گفتیم. چهارتاتون رو گفتید؟ ستاتون هم که گفتید؟ آقا چرا من نگاه میکنید؟ چرا خواهی صحبتی با هم میکنید؟ اصلا من اومدم اینا رو بپرسم برم، یعنی یه کله من اقوم اومدم یه کلم دارم بر میگردم همین رو با شما چک کنم برم حکم کنم رو کردم. این ستاتون رو گفتید؟ ستای بعد این چهارتا رو؟ آقا چرا صحبت نمی کنید با من؟ سه تا صلوات بعد از اون چهار تا الحمدلله رب العالمین دیگه که حضرت فرمود اگه کسی این کارو بکنه، سه تا صبح و سه تا شب علاوه بر من از سر محبت ببسه، بر خدا سزاواری گناه اون روز و اون شبشو ببخشه، ما در عافیت قرار بگیریم، ما بس از اینا. بعد وقتی شب که خوابیدید سه تاتونو گفتین؟ حرفی ندارم بزنم با شما، سریعش میگم چی رو باید بود، قرار بود ستا رو بگیدیم، نه اصلا در رفته، یعنی چی بگم، ولی بینی و بین الله سر کلاس رفتید با دانش آموزات، بدترین کار رو هم کردن، هیچی بهشون حق ندارید بگید، یعنی یاد همین قصه ما بیفتید. مثلا دانش آموز تکلیفش انجام نداده بود، جلسه بعد اومد انجام نداد، جلسه بعدش هم صاف تو صورت شما نگاه کرد و انجام نداد. بینی و بین الله شما هم چیزی نگید بهش. داشتم میگفتم ستایی که دیشب سرتون رو بالا شد، قرار بود اگه گفتید چی، یک نفر حداقل بگه من بگم زمین خالی از حجت نیست، باز خدا پدر مادر شما رو با هم بیامرزه، که حضرت فرمود یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته. حضرت فرمود کسی این سه مرتبه رو قبل از خواب بگه مثل کسی مونه که هزار رکعت نماز خونده، نماز مقبول هم حساب میکنن دیگه. این بعد ده تاتون هم گفتید دیروز، ده تا چی بود؟ ده مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اینم قرار شد ده مرتبه بگید، آثارشو قبلا گفتیم. 50 تاتون هم که قبل اون ستا رو که ندارید، 50 تا رو قاعدتا به طریق اولا ندارید، اون 50 تا آیه قرآنی که بود روزانه بخونید. ما چیکار کنیم؟ یادآوری میکنیم ان شاء الله. خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه که یاد او رو در طول روز و شب مداومت ببخشیم ان شاء الله، که شما در زیارت جامع کبیره وقتی حضرات رو خطاب قرار میدید میگید و عدم تم ذکره، شما یاد خدا رو مداومت میبخشید. ما هم دنبال اونا قرار بیفتیم ان شاء الله، ما هم این کارو بکنیم. به امام حسن مشتبه علیه الصلاه و السلام صلوات بعدی رو به مناسبت اینکه به روایت امروز شهادت ایشون بود، البته صلوات با توجهی هدیه کنیم.